بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطالبی مهم در رابطه با آیه 32 سوره مبارکه فاطر باقی موند که در این مجلس به خواست خداوند عرض میکنم. آیه شریفه امت رو به 3 گروه تقسیم کرده. در موضع گیریشون نسبت به قرآن کریم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ما این قرآن رو به این امت انتخاب شده بدون اینکه زحمتی بکشه رنجی ببره عطا کردیم. فمنهم ظالم لنفسه، گروهی از این امت به خود ظلم کردن و این ظلمشون هم پیوسته بود، همواره بود. ظلمی نبود که قطع بکنن و پایان بدن. این معنا از خود کلمه ظالم که اسم فاعله استفاده میشه. ادیبان عرب میگن اسم فاعل معنای مضارعش رو میده، معنای یظلمو رو میده. یظلمو یعنی آدمی که ظلمش ادامه داره. اینا ظلمشون به خودشون ادامه داره. ظلمشون هم اینه که این سرمایه عظیم علم و حکمت و هدایت و احکام و اخلاق رو و تاریخ صحیح گذشتگان رو از زندگی خودشون حذف کردن، یعنی توجه عملی به این کتاب نکردن. اوامر این کتاب رو اجرا ننمودن، از منهیات این کتاب هم کنارگیری نکردن، به آیات اخلاقی این کتاب آراسته نشدن. این ظلم و این یک ظلم خیلی سنگینیه که فردای قیامت ظالم این ظلم در پیشگاه پروردگار معذور نخواهد بود. جوابی هم برای پروردگار اگر مورد سوال قرار بگیره چرا به این کتاب عمل نکردی، نخواهد داشت. که امام صادق در روایتی که در جلسه قبل شنیدید از کتاب معانی الاخبار صدوق نقل شد، ظالمون لنفسه رو معنی کردن به یهوم و حوم نفسه، آدمی که در مدت عمر فقط به بدنش پرداخت، به روحش، به عقلش، به حالاتش، به اخلاقش روی نیاورد، که از این گونه افراد قرآن مجید در یک آیه اینطور خبر میده: الذین یتمتعون، اونهایی که تا آخر عمرشون فقط دنبال لذتهای جسمی و مادی و نامشروعن، و یأکلون کما تأکل الانعام، خوراکشون هم مثل خوراک حیوانات و چهارپایانه، کاری به حلال و حرام ندارن. فنارو مسون لهم، جایگاه این گونه افراد آتشه. خب این یک گروه، ظالمون لنفسه، به تعبیر امام ششم یهوم و حوم نفسه، به توضیح قرآن غرق در لذتهای نامشروع و شکم پرستی. و اما طایفه دوم، و منهم مقتصدون، گروهی از این امت در کنار قرآن راه اعتدال و میان روی رو انتخاب کردن. البته فوق اعتدال حقیقت دیگری هم هست. اعتدال در این آیه به این معناست، چنان که اهل فن فرمودن و نوشتن، این گروه معتقد به قرآنن، در حد خودشون آگاه به قرآنن، و به اندازه ظرفیتشون هم عمل کننده به قرآنن. اما گاهی دوچار لغزش هم میشن، اما نه لغزش های دین شکن، نه لغزش هایی که ساختمان انسانیتشونو ویران بکنه. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه متقین نهج البلاغه، که از خطبه های چشم و چراغ این کتاب، می فرماید قلیلون زللوه، اینها زلتشون با ز برادر ر یعنی لغزششون قلیل، قلیل یعنی خیلی اندک، قلیل صفت مشبه است، بر وزن شریف، بر وزن فعیل، یعنی کم لغزشن، از اون لغزشایی ندارن که ایمان رو به باد میده، اخلاق رو تخریب میکنه و اونها رو از چشم رحمت خدا میندازه. و اما طایفه سوم که قرآن مجید میفرماید این طایفه السابق و بالخیرات به اذن الله. اذن در این آیه به معنای توفیقه. توفیق در لغت عرب به معنای هدایت. این سابقه بالخیرات افرادی هستند که به هدایت خدا، یعنی همین قرآن، نسبت به تمام خوبی ها پیشتازند. و منهم سابقون بالخیرات بإذن الله. دقت هم می فرمایید کلمه سابق هم اسم فاعله و از نظر معنا با معنای مضارعش یسبقو یکیه، یعنی اینا پیشتازیشون ادامه داره به هدایت پروردگار تا از دنیا برن بیرون. اینا اونایی هستن که امام صادق در حقشون فرمود یهومون هوم ربه. اینا هیچ محوری در درون و در برونشون جز پروردگار مهربان عالم ندارن، همه چی رو با خواسته خدا نظام میدن. که توضیح این مسئله واقعا یه زمان گسترده ای رو میخواد. من یه نمونه براتون عرض بکنم که حالا امروزی ها براشون خیلی تعجب آور، شایدم سخت بتونن باور بکنن. یکی از تربیت شدگان مکتب علمی مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری برای خود من نقل کرد بی واسطه. ایشون فرمودن من وقتی که قم مشغول تحصیل شدم، یه مقدار تحصیلم تهران بود، بعد اومدم قم، کم کم با درس حاج شیخ آشنا شدم. یکی از همین دوستان تهرانی به گوش حاج شیخ رسون که این طلبه تهرونی روزه خیلی خوب میخونه و کم کسی پای روزش میشینه که گریه نکنه. از من دعوت شد که قبل از درس حاج شیخ از شنبه تا چهارشنبه من 5 دقیقه به حضرت سید الشهدا توسل بگیرم. حاج شیخم عاشق ابی عبدالله بود که خودشونم می‌فرمودن نوشتن من در 27 سالگی در نجف بر اثر یه بیماری سخت تقریبا از دنیا رفتم. روح منو که داشتن می بردن دیدم که یه وجود مقدسی فرمودن برش گردونیم، این باید تو دنیا بمونه، این آدم با منفعتیه، منو برگردوندن. وقتی که نفسم بالا اومد دیدم چشممو بستن و رو به قبلم، سریع وا کردم. تو اون حال ملکوتی پرسیدم کی بود ایشون که امر کرد منو برگردونم؟ گفتن حضرت ابی عبدالله الحسین. از اون وقت حاج شیخ به شدت دلباخته ابی عبدالله بود. تو کل عمرشم ایشون دو جلد کتاب نوشته که برای علمای شیعه دو جلد کتاب بسیار قوی و با بنیان. یکی درر الاصولشونه که هنوزم تو حوزه ها تو درسای خارج مطرحه، یکی هم صلاتشونه. این دوتا کتاب الان موجوده و پیش خانوادشه. من خودم سوال کردم چون شنیده بودم، گفتن بله درسته. حاج شیخ بالای هر صفحه درر الاصول خطی و صلاتشون نوشتن یا حسین، بالای همه صفحات. گفت من دیگه تو درس به عنوان یه روزخونه هنرمند حرفه‌ای شناخته شدم. البته ایشونم مستند روزه میخون، چون بعدن من خودم با ایشون 10 سال هم منبر بودم. البته از 11 سالگی میرفتم پا منبرش، بعد که طلبه شدم و منبری شدم جاهایی که دعوت میکردن گاهی ایشون رو هم که اون وقت دیگه 75-76 سالش بود دعوتش میکردن. ایشون میفرمودن یه روز قوم به من گفتن یه شیخیه بسیار زاهد متدین بزرگوار، پنجشنبه خونش روزه داره، شما یه چند هفته بیا اونجا روزه بخون. گفتم مانعی نداره، چون پنجشنبه هم درس تعطیل. پنجشنبه اولی که رفتم یه خطبه کوتاه از نهج البلاغه درباره مرگ و برزخ و قیامت که هر سه تو اون خطبه هست، اینو رو منبر مطرح کردم. یه چند جمله مصیبت خوندم، این شیخ صابخونه داشت جان میداد، داشت میمرد. بعد اینکه منبر من تموم شد به من گفتن آقا هفته دیگه که اومدی هم منبر رو هم روزه رو آرام بگیر، چون ایشون نه طاقت قیامت رو داره نه طاقت مصائب ابی عبدالله رو. گفتم چشم. گفتن ممکنه بهش لطمه بخوره و قلبش از کار بیفته. یه مدتی میرفتم، بعد با اون مستمعان که آشنا شدم اونام به من دلبستگی پیدا کردن. یکیشون یه روز بیرون به من گفت، گفت این شیخ در خلوص و در اخلاص کم نظیره، یعنی آدمیه که جز با خدا هیچیشو هماهنگ نمیکنه. بعد این داستانو گفتم، گفتم ایشون تا 40 سالگی براش میسر نشود ازدواج بکنه، وضع اقتصادی خوبی نداشت، الانم خیلی خوب نیست. رو ارادت و ابی عبدالله این جلسه رو برپا میکنه. دوستان مصر شدن ایشون ازدواج کنه. یه دو سه تا رو هم پایین شهر قم آدرس دادن، ایشون رفت قبول نکرد، تا ما یه مرتبه متوجه شدیم ایشون با یه خانومی ازدواج کرده که دو سه تا بچه یتیم داره. از زنانمون شنیدیم که میان روزه، این خانومی که دو سه تا بچه داره اصلا قیافه نداره، سیاه چهره است، زشته، بیریخته، بعدم سه تا بچه داره. اگر این شوهر اون وقت که ازدواج کرد 40 سالش بوده، این خانوم 43-44 سالش بوده. که ما یه بار از ایشون پرسیدیم، ما که آدرس چند تا خانوم رو دادیم، خانواده های خوبی هم بودن، چرا ازدواج نفرمودیم؟ فرمودن من دو سه تا خانوم رو که دیدم هر چی به خودم فشار آوردم که لله ازدواج بکنم، دیدم در این ازدواج من غریزه جنسی قاطیه، نکردم. ولی ایشون رو که دیدم، دیدم نه، یه زنی که شوهرش مرده، سه تا بچه یتیم داره، من اگه با این ازدواج بکنم راحت لله میتونم ازدواج کنم. و ازدواج کردم، خیلی هم خوشحالم. و منهم سابقون الالخیرات، امام صادق میفرمد اینا یهومون هوم ربه، تمام گردش و حرکتشون دور پروردگار، هیچ جا دیگه دور نمیزنن، هیچ جا دیگه ورزش نمیکنن، هیچ جا دیگه شنو نمیکنن، زندگیشون هم معمولیه، زن دارن، بچه دارن، کشاورزی دارن، دامداری دارن، مغازه دارن، اما قوم ربی فقط. خب روایات ما در کنار روایت امام صادق که فرمودن قوم نفسه، قوم قلبه، قوم ربه، یه متن دیگری رو هم در توضیح بیشتری برای روایت امام صادق آوردن، اینم شنیدنیه، که البته غیر روایات ما تو همین زمینه. یه روایت هم من از اهل سنت براتون نقل بکنم. اما ظالمون لنفسه، امام صادق می‌فرماید مراد، امام باقر، مراد اصحاب مشعمه هستند. شوم در سوره واقعه که من در ترجمه قرآنم هم همین لغت رو به کار گرفتم، و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، یعنی شقاوتمندان، و چه تیر بختن شقاوتمندان، اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه. و اما مقتصد و اصحاب المیمنه، سعادتمندان، ما اصحاب المیمنه، چه خوشبختن سعادتمندان، این مقتصد. و من هم سابقون الالخیرات، و سابقون از سابقون، اولائک المقربون، اینا دیگه درجه نهایی بندگان پروردگارن که در این زمینه من پریروز بیش از 10 روایت رو بررسی کردم در ذیل این آیه، تفسیر برهان که فقط تفسیر رواییه، تفسیر نورالثقلین که فقط تفسیر رواییه، بیش از 10 آیه فرمودن ائمه ما السابقون مصداق اتم اکملش علی ابن ابی طالب. تو امت زمان پیغمبر و بعد پیغمبر در پیشتازی به تمام خیرات کی مانند امیر المؤمنین؟ ما در این 15 قرن کسی فوق علی رو تونستیم ارائه بدیم؟ اهل سنت کسی در السابقون السابقون سوره واقعه مانند امیر المؤمنین رو تونستن ارائه بدن؟ نه. حالا اهل سنت چی میگن؟ میگن ابن عباس، که این اس تو کتابای اهل سنت پره، یعنی اونا تقریبا 90% روایاتشون متکیه به ابی هریره، ابن عباس، عایشه، ابو سعید خدری، یعنی سلسله رواتشون نهایتاً به این 4-5 نفر میرسه. اگر به اینا یه روایتی رو بگیم که ابی هریره نقل کرده، حالا ابی هریره هر کی که بوده رو چشم میذاره، ابن عباس 100% قبول میکنن، عایشه حتما روایتشو قبول میکنن، گرچه ضد قرآن باشه، گرچه داره عایشه روایاتی داره میگه از قرآن مجید خیلی از آیاتو انداختن، قبول میکنن. به ما ایراد میگیرن، میگن شیعه قائل به تحریفه. ما قائل به تحریف قرآن نبودیم و نیستیم، اما خودشون طبق روایاتشون قائل به تحریفن. ولی نقل بکنی که این روایتو عایشه نقل کرده پیغمبر، 100% قبول میکن. ابن عباس میگه من یه روزی اومدم پیش پیغمبر، گفتم یا رسول الله، من این 3-4 تا آیه قرآن رو نمیفهمم، چون مبهمم هست، حدم داشت نفهم. اگر پیغمبر بیان نمی کرد ابهام آیه تا حالا مونده بود، و اگر ائمه بیان نمی کردم. فرمود پسر عباس بخون. گفتم و کنتم ازواجن سلاستن فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. اینا کیان؟ خب مبهم. پیغمبر دستشو گذاشت رو شانه علی ابن ابی طالب، گو السابقون السابقون این و 11 فرزند بعد خودشه که همه امام انتخاب شده از جانب خدا. اینا اهل سنت نقل میکن. این آیه السابقون، سابقون مصداق اول و اتم و اکملش امیر المؤمنین، اصحاب میمنه یعنی سعادتمندان، شیعیان واقعی علی هستند، اصحاب میمنه سعادتمندان. چقدر عالیه بعضی از روایات. به امام صادق گفت آقا این ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه مبهمه، حسنه نکره است، مراد خدا از حسنه چیه؟ امام چند تا حقیقت رو بیان کردن، چون آیه فقط یه حقیقت رو نشون نمیده، چند تا حقیقت. یکیش این بود، فرود این که مؤمنین دعا میکنن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یه معنیشنه خدایا تا تو دنیاییم دست ما رو تو دست علی بود، خدایا زندگی ما از علی جدا نباشه. خود اینو معنی آیه است، دعا نمی کنم آمین بگیم، معنی آیه است. دارن مؤمنین به پروردگار میگن خدایا پروردگارا دست ما رو در دنیا در دست علی بگذار که زندگی ما کلن یه زندگی علوی مسلک باشه. و فی الاخرت حسنه یعنی خدایا قیامت هم دست ما رو تو دست علی بذار، هر جا علی رو بردی علی ما رو هم با خودش ببره. این اصحاب المیمنه و اما اصحاب المشعمه. روایت متعدد، من لا یعرف الامام، اونایی هم که امام انتخاب شده خدا رو از زندگی حذف کردن. نمیخوایم ما با علی زندگی کنیم، نمیخوایم ما با سید و شهدا و با امام باقر و امام صادق زندگی کنیم. نمیخوایم زندگی کنیم، تبدیل شدیم به وهابیت و به قادیانی در هند و به داعش و به النصره و به طالبان و به اسمای جور و جوری که قارچوار در اومده در طول تاریخ. نمیخواین با امام زندگی کنین، حنفی شدین، شافعی شدین، حنبلی شدین، مالکی شدین. نمیخواین با امام زندگی کنین، علناً برخلاف آیه ششم سوره مائده وضو میگیرین. نمیخواین با امام زندگی کنین، کنار قبر چهار امام و پیغمبر بسم الله را از سوره هم دزدیدین، روبروی کعبه بسم الله رو می دزدین تو رکعات نماز. نمیخواین با امام زندگی کنین، تو فقهتون خیلی از حلالای خدا رو حرام کرد. این شومی با امام زندگی نکردن، اصحاب المشعمه، شومی با امام زندگی نکردند. خب بدنه آیه تو این چهار شب توضیح داده شد، میمونه یه جملهش. خیرات در آیه شریفه به چه معناست؟ چون جمعم هست و منهم سابقون بالخیرات. انشالله در جلسه بعد ایام قدیر و ولایت مولا الموحدین. خدایا کشور ما رو به حق علی از همه مشکلات نجات بده. خدایا گریز کنندگان از دین رو به دین برگردان. خدایا اموات ما رو بیامور، همه شونو با عنایت امیرالمؤمنین مورد محبت قرار بده. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به رحمت